شخصی بود به نام حمام از اصحاب امیر المؤمنین صلوات الله علیه، آمد خدمت حضرت و عرض کرد خدمت حضرت صلوات الله علیه که برای او امام علیه السلام اوصاف منتقین را به طوری توصیف کنند که انه در توصیف حضرت منتقین را مشاهده کنه. یک همچون توصیفی از حضرت صلوات الله تقاضا کرده. امام علیه السلام خب برایشون سنگین بود به جهتی که بعد معلوم شد برایشون سنگین بود به اینجور توصیف برای اون که اوصاف متقین را بیان کنن، ولی شخص خب اصرار داشت، اصرار بر این داشت که حضرت اوصاف متقین را به صورت جامع و کامل به قسمی که مشاهده کنه این شخص برای او بیان کنه. و بعد هم معلوم شد به آخر حدیث شریف که آخر بیانات که حضرت رسیدن صلوات الله علیه از اون دهشتی که از اون هیجانی که برش دست داده بود جان به جان آفرین تسلیم کرد حمام و در اینجا جانش را از دست داد. اینقدر تأثیر و نفوذ کلام هست. اینقدر شخص وقتی که قلبش باورپذیر باشه اینجور حق و کلام حق در وجود او در جان او اینجور تأثیر میکنه. مقداری از فقرات حدیث شریف را خواندیم، خیلی فقرات عجیب و غریبی هست در این حدیث شریف و انشاءالله از امام علیه السلام طلب میکنیم توفیق را که به شرح بزرگان به خصوص به سبب مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه انشاءالله که در هر فقرهی که رسید انشاءالله که فقره را شرحش دادیم تحقیقش کردیم طلب میکنیم از صاحب اون صلوات الله علیه که در این تحقیق و در این شرح ما را به اون حق مطلب انشاءالله به اون نورانیتی که مرضی صاحب اون صلوات الله علیه ما را برسانه و انشاءالله که وجود ما را قلوب ما را به این بیانات شریفه انشاءالله که نورانی کنه. رسیدی به این فقره شریفه لولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اگر نبود اون اجلی که اجل یعنی اون وقتی که معین و مقدر شده برای هر شخصی که در اون وقت از دنیا بایستی که رفت بربنده، به اون وقت به اون نقطه زمان گفته میشه اجل و اجل لحظه‌ای درش تأخیر و تعجیل درش واقع نمیشه. به همون جور به همون تعریفی که به همون تقدیری که صورت گرفته لحظه اجل برای هر شخصی که برسه برای هر شخصی معلوم هست. وقتی که برسه بایستی شخصی که از این دنیا بره. اگر نبود اون اجلی که خدای متعال برای متقین این اجل را مقدر کرده و معین کرده لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یک لحظه یک چشم به هم زدنی یک طرفه عینی ارواح اینها در اجساد اینها مستقر و ثابت نمیشه. چرا؟ شوقن الی الثواب و خوفن من العقاب، چون به قدری در دلشون باورپذیرن، به قدری در قلوبشون در ایمانشون صاحب یقینن، به اون چشم یقین به اون مشاهده یقین به قدری در اینجا باورپذیر هستن که از جهت شوق به بهش به سراب، یعنی از جهت لقا با آل محمد علیه السلام، و از جهت خوف از عذاب، از جهت ترسی که از عاقبت به کار خودش داره، ترسی که از خودش داره، جهت ترسی که از خودش داره و جهت شوقی که به آل محمد داره صلوات الله علیه مجمعین، جانهای اینها لحظه‌ای در ابدانشون قرار نمیگیره اگر این عجب نبود. اگر این عجب نبود چرا حضرت اینجور فرمودن؟ میفرمان مولا کریم الله مقام خود همین بزرگوار که عجب یک جور سفر است، یک جور سفر، سفر حفظ برای شخص. عجب یک جور سفر حفظ، شاید مثلا مشاهده کرده باشید یا شنیده باشید مثلا یک حادثه خیلی سهمگینی واقع میشه، یک جمعیت خیلی کثیری هلاک میشن، میبینید طفلی یک بچه در میان این جمعیت کثیر با وجودی که از همه ناتوان‌تره و از همه کم‌بنیه‌تره اینجا جان سالم به در میبره. چرا؟ چون هنوز عجلش نیامده. عجل مثل سفر میمونه، تا وقتی که سراغ انسان نیامده شخص نمیمیره. پس مرگ ما هم حقیقتاً به دست ما نیست، همینطوری که حیات ما به دست ما نیست، مرگ ما هم به دست ما نیست. شاید شنیده باشید بنده خدا دید. البته این نابنده خدا هست، بنده خودی هست، نشد رفته مثلا خودکشی کرده، خودش را از این جای انداخته یا داروی مصرف کرده، با وجود این تلاشی که برای مرگ خودش میکرده که واصل بشه ولی جان سالم به در بوده. چرا؟ چون هنوز اجلش نیامده. پس عجل یک جور سفر. امام علیه السلام می فرمان همینطور که عجل شما به دنبال شما هست، به تعقیب شما هست که در اون لحظه ای که مقدر شده شما رو ببینه، در اون لحظه ای که مقدر شده شما رو ببینه، همینجوری که عجل شما در پی شما هست، همین دور رزق شما هم در پی شما هست. خیلی عبادت عظیمه، خیلی عبادت عظیمه. همین دور که عجب در پی ما هست، رزق ما هم در پی ما هست. یعنی اون رزقی که بایستی به ما برسه، اون رزق به ما میرسه، اون رزقی که باید برسه میرسه. یه شخص بخواد اینجا خودش را هلاک بکن یا هلاک نکنه، اون رزقی هست. حتی اون برمان که اون رزقی که باید برسه، شخص نخواد زرنگی کنه، عبارت خیلی عجیبه، شخص نخواد زرنگی کنه، بگه من به واسطه حرامکاری یک رزق بیشتری اکتساب کنم، مثلا اگر قرار هست از این راه این رو به دست من برسه، یک هیله به کار ببرم، یک خلاصه حرامکاری در وسط بیارم، به جای مثلا 10 درهم 20 درهم دست من برسه، به جای 10 تومان 20 تومان دست من برسه. میفرمان همون رزقی که مقدر بوده بعدش رسیده، فقط رزق حلال را حرام کرد، زحمت کشیده اون حلال را حرام کرد. پس همینجور میفرمان همینجور که عجب در عقب شخص، در پی شخص که در اون دهزه به شخص برسه، رزق مقدر شخص هم در پی شخص. می فرمان علیکی زحمت ندید به خودتون، رزق حلالتون را حرام کن. پس امام می فرمان در اینجا اگر اون عجل که سفر است، اون عجلی که سفر هست اگر مقدر نشده بود، جان این شخص منتقی لحظه ای در بدنش آرام نمیگرد. بعد میفرمان عوامل خالق فی انفسهم و فسعر ما دونه في اعينهم. خدا در نظر شخص متقی عظیم است و غیر خدا در نظر شخص متقی غیر عظیم است، صغیر است. مقدم این را تحقیقش کردیم، گفتیم یک نظر نظر بیرونی داریم، یک نظر نظر درونی داریم. دو راه نظر دار. حال تو هم بل بر را دیگر و حال تو هم بل جربانیگر مادامت امرت و سریانیگر. می فرمان امام صلوات الله علیه، ظاهرتون در ظاهر با مردم در موضع مخالفت قرار نگیرید. جانت را به بار بدید، مالت را به هدر بدید به جهت اون مخالفتی که خدا برش راضی نیست. در موضع ظاهر نکنه در موضع مخالفت وارد بشید، در موضع ظاهر باید در موضع تسلیم باشید. در زمان غیبت دستور امام صلوات الله، در موضع ظاهر در مقام مخالفت قرار نگیرید، بایستی در موضع تقیه باشید. ولی در جربانیه، یعنی در دلتون، در اعتقادتون بر اون معتقد حق معتقد باشید، اعتقادتون را در دلتون برش مستحکم باشید، برش ثابت قدم باشید. مالامت امرت و سریانیه، تا وقتی که امر سریانی است، امر کودکانه است، تا وقتی که انشاءالله صاحب متشریف میارن، بایستی که مؤمن به این جور زندگی کنه، مؤمن به این جور زندگی کنه. حتی به فرمان مرای کریم الله مقامه، شخصی که هست در این موازم شریفه میبرن، شخص رفته از روی بیشعوری، از روی حماقت رفته مخالفت کرده، جایی که امام علیه السلام دستور دادن بایستی تسلیم باشه، گرفتن این شخص را خوشتنش مثلا. حتی می فرمان در مجلس حسینی حاضر نشد تا به این را دارید که یک موقع به واسطه اون انتصابی که بخوان ثابت کنن که شما با این شخص منتصر هستید در موضع خطر قرار نگیرید. شخصی که تبلیغ نمی کنه، شخصی که تبلیغ نمی کنه و جان اهل ایمان را در خطر می اندازه، می فرمان که در خون اینها شریک خدا یا عقابش می کنه، عذابش می کنه. تبلیغ از اوجب واجبات است، از تبلیغ دینی و دین آبادی. پس یک راه نظر، راه نظر در مقام ظاهر، در مقام ظاهر هر شخصی را خدا در هر مقامی که قرارش داده بایستی در اون مقام احترامش کنه. شخصی که در مقام بالاتر به همان اندازه بالاتری بایستی احترامش کنه، در اون منصب بالاتر احترام، شخصی در منصب پایین‌تر به اندازه اون منصب احترام کرد. این راه نظر در مقام ظاهر. اما در مقام باطن شخص دلش محکم باشه و قرص باشه که همه کار خداست، غیر از خدا از احدی خوف نداشته باشه. راه نظر در مقام باطن هست. درس کردیم حالت شیخ مرحوم عبدالله مقامه را قبل از اظهار امرشون که چجور حرکت میکردن و بعد از اظهار امرشون. بعد میفرمان که فهم و جنه کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. شخص متقی نسبت به بهشت و جهنم، می فرماد که نسبت به بهشت کمن قدر آها، مانند شخصی هست که داره بهش را مشاهده میکن. فهم فیها منعمون، از این مشاهده به بعدی در مقام یقین هست که انهو خودش را در بهش منعم صاحب نعمت می. و هم و نار نسبت به آتش جهنم مانند شخصی است که جهنم را مشاهده می کنه و هم فیها معذب و خودش را در اینجا در عذاب می بینه. خب اینجا چند نقطه است. یک نقطه در شرح این مقام رؤیته، این مقام رؤیت، این کشف، این مکاشفه چجور برای ما ثابت بشه؟ اصلا ما میتوانیم مکاشفه کنیم یا نمیتوانیم؟ مکاشفه مخصوص لغبا هست، مخصوص بزرگان هست یا نه اشخاص دیگر هم میتوانن مکاشفه کنن؟ میفرمان که دو جور کشف داریم، دو جور مکاشفه داریم. یک کشف علمی داریم، کشف برهانی، کشف علمی. یک کشف ذوقی داریم، کشف علمی، کشف ذوقی. کشف علمی یعنی چه؟ یعنی شخص چون دینش، اعتقادش برای و اهمیت داشت، در دنبال دلیل، دنبال برهان، در معتقدات خودش به واسطه دلیل‌ها و برهان‌های یقینی بدلی است. بینگن کشف علمی یعنی در مقام علم به چشم عقل، به چشم عقلانی، به چشم عقل حق را مشاهده می‌کنه. بینگن کشف علمی، کشف برهان. در یک مقام دیگر همین شخص خب ممکن است یک درجات بالاتر میرسه، غیر از اینکه به چشم عقل مشاهده میکنه، به چشم مثالی و به چشم حرقدیابی هم این حق را و این حقیقت را و آیات حق را مشاهده میکنه. بگن کشف ذوقی. پس همه ما به این مقام مکاشفه، کشف برهانی میتوانیم. اصلا تکلیف ما هست قدهات و برهان هم امکنتم صادقی. شخص اهل حق بایستی بر حقیقت خودش برهان داشته باشه. پس به این چشم عقلانی ما همه به این مقام کشف میتوانیم برسیم. به کشف ذوقی هم، به کشف ذوقی هم تا یک حدودی شخص میتوانیم برسیم. به کشف ذوقی هم تا یک حدودی شخص میتوانه برسه. وقتی که شخص در معتقداتش با دلیل شد، با برهان شد، بر یقین شد، در اینجا سعی میکنه در اعمالش، در اخلاقش، در رفتارش، در عباداتش سعی میکنه اونجوری که دستور دادن ائمه علیهم السلام حرکت کنه. اقلش این است، اقلش این هست که در ساعات خوابش، در ساعات نومش به خدمت امام علیه السلام موفق میشه که برس. خودش اینجور کشه. وقتی که شخص در آدم رویا امام علیه السلام را مشاهده میکنه یک جور کشه. ولی شرط داره، نه اینکه هر خواب زدی، هر خواب آلودی بگی من خواب دیدم اینجور تعریف کنه، نه این نمیشه. شرط داره. ابن عربی هم در نتولاله خیلی خواب میدیده، این نمیشه. شرطش چیه؟ شرطش این هست که اون رویایی که مشاهده میکنه مطابق با ضرورت باشه. اگر این رویا مطابق با ضرورت باشه، خب این شخص به این واسطه یک نشاط بالاتر پیدا میکنه. ولی اگر برخلاف ضرورت باشه، بایستی بدانه شیطانی بوده که ممثل به ولی خدا شده. اون عبارتی که میفرمان ولی خدا در عالم رویا شیطان نمیتوانه برش ممثل بشه، یعنی چه؟ این را مرحوم آقای همدانه در دار مقام شهر میفرمان. یعنی اون ولی خدایی که مطابق با ضرورت میگه، قطعاً اون ولی خدایی که مطابق با ضرورت هست و شخص خواب دیده، خود اون ولی خدا هست، اون شیطان نیست. ولی اون ولی خدایی که در آدم رویا مشاهده کرده در خلاف ضرورت، قطعاً شیطان، خدا لعنتش بود، اون قطعاً شیطان. پس این یک جور کشف زهره هست. غیر از این می‌فرمان وقتی که شخص یه قاعده در علوم در فنون مذاکره می‌فرمان در دانه ها می‌فرمان هر شخصی که همه خودش را به یک فنی، به یک علمی، به یک کاری، همه خودش را در اختیار این کار بگذاره، این فن، این علم، اصطلاحی هست، اون علم و اون فن نصف خودش را به این شخص میده. اون علم و اون فن نصف خودش را به این شخص میده. میخوایم مثال بزنیم، چون هممون در این آخر زمان اینجور ابتلاعات و آلودگی ها را داریم. انشاءالله امام علیه السلام موفق نمون کنن که بتوانیم رها بشیم. شخصی که همه فکرش و همه ذهنش این است که خبر بخونه الان چه شده، یک ساعت دیگر چه میشه، دو ساعت دیگر چه میشه، این تمام فکرش و تمام ذهنش در کجا هست؟ در اون حوادثی هست که در اون فتنه هایی هست که در آدم در حال واقع شده. این همه خودش را داده به این حوادث و این فتنه ها و آشوب ها. خواب هم که میبینه خواب آشوب میبینه، خواب پریشان میبینه. ولی شخصی که تمرین کنه، حواسش را جمع کنه، متذکر بشه، تمرین بکنه، ریاضت کشیدن این هست که فقط انسان مثلا غذا کم بخوره، ریاضت کشیدن این تمرین کرده، تمرین بکنه، بگی به جایی که بردارم این خبرها را بخوانم علکی بیفایده، ذهنم را متذکر امام زمان کنم صلوات الله، بنشینه ذهن شاهی متذکر امام کنه سراحی، تمرین کنه در این ذکر عبارات بزرگان، ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام، ذکر صاحب آدم صلوات الله، اگر هی مداومت کنه بعد میبینه که در عالم خواب هم به خدمت بزرگان و به خدمت امام علیه السلام هست. بفرمان که مقدس اردبیلی این را بارها عرض کرد، مرحوم آقای حمدانی می‌فرمایند الله مقامی، می‌فرمایند مقدس اردبیلی شخصی و صاحب اخلاص بود، خیلی مقامی هم نداشت ولی مخلص. مقدس اردبیلی وقتی که میرفت حرم مطهر امیر المؤمنین صلوات الله علیه، وقتی میرفت نجف اشرف حضرت را زیارت میکرد، اینقدر در ذهنش، در تصورش، در خیالاتش، اینقدر ذهنش را متذکر حضرت میکرد، تمرین میکرد بر این کار، که وقتی میرفت حرم مطهر حضرت را بالای ذریه مطهرش مشاهده میکرد. شخص کاملی هم نبوده. پس اینجور کشف های ذوقی بعد از اون کشف های برهانی میشه برای اهل ایمان، به شرط اینکه از اون حواشی ها، از اون فضولی ها، از اون بی خودی ها، از اون زوایت خودشون را رها بکنن، ذهنشون را صاف بکنن، میشه این کشف ذوقی هم در حد شخص برای شخص حاصل بشه. چه میفرماد؟ میفرماد که شخص منتقی بهش را به جوری مشاهده میکنه و میشنوه و در قرآن میبینه که انه داره بهش را مشاهده میکنه، اینقدر یقین داره، اینقدر باور داره، اینجور به اون کشف علمی رسیده. و شخص منتقی وقتی به اوصاف جهنم میرسه، اونجور از این جهنم میترسه که خودش را در عذاب میبینه. خب این خاصیت داره، این تأثیر داره، تأثیرش کجا هست؟ وقتی میخواد در معرض این مخالفت قرار بگیره، دست و پاش می‌لرزه، جرأت نمی‌کنه. اون کسی که خیلی راحت جرأت می‌کنه، فسق کنه، کسی که خیلی راحت جرأت میکنه خطر کنه، یا خیلی غافله، یا خیلی غافله، یا اینکه متاسفانه باورش خیلی کم. شخصی که متذکر باشه و یقین داشته باشه و متذکر باشه جرأت نمیکنه. حدیث ها مکرر شنیدیم در زمان امام صادق صلوات الله علیه، اینجور بود برنامه، اینجور بود بنام، هر کس میخواست خدمت حضرت برسه، صلوات الله علیه، درس بگیره، خدمت حضرت برسه، بایستی جریمه میداد، یه درهم جریمه میداد. هر کس میرفت سر درس ابو حنیفه شرکت میکرد بهش یک درهم جایزه میداد، یک درهم بهش حقوق میداد. شخصی بود از دوستان امام صلوات الله علیه، این بود شد نداشت یک درهمی بده خدمت حضرت برسه صلوات الله علیه، نشست با خودش فکر کرد چه کار کنم، نشست از اون نیت خیرش با خودش تدبیر کرد، گفت میرم سر درس ابو حنیفه اون پول را میگیرم، بتوانم سر درس امام صادق شرکت کنم. به این نیت، نه به نیت اینکه برم سر درسش بنشینم گوش بدم، سر درسش برم پول بگیرم. چند قدم برداشت بره سر درس ابو حنیفه، ترسید. شخصی که منطقی هستید هست، ترسید، برگشت. از قضای الهی پول گیرش آمد در خدمت امام صادق صلوات الله. حضرت برش فرمودن قبل از اینکه اصلا خبر بده به حضرت، فرمودن خواستی بری سر درس فلان شرکت کنی، چند قدم هم برداشتی، به همان اندازه قدم ها مادر تو هم قدم برداشت، به فعل شر، به فعل سیه، ولی ترسید، پشیمان شد، به همین جهت تو هم ترسید. این زهدت زهدت، اگر او رفته بود تو هم رفته بود. اینا مرحوم آقای همدان عبدالله نمامه خیلی بیان میفردن هست در نام های مرحوم آقای سید هاشم رضوان الله، این زهدت زهرت، اگر رفته بود تو هم رفته بود. پس شخص متقی میترسه، جرأت بر گناه نداره، میترسه. در صفت بعد هست قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. می فرمان که چند خصلت دیگر داره شخص متقی. قلوبهم محزونه، در قلبش محزون، حزن داره، که بیان کردیم حزن به معنای اون حزن سیه و افسردگی نیست، به معنای اون حزن حسن، حزن مصائب اهل بیت داره سلام، چون متذکر امامش هست، چون متذکر ائمش هست صلوات الله علیه مجمعین، به جهت این تذکر در دلش محزون، بایستی هم اینجور باشه. و این حوز انسان را بر نشاط میداره، نه اون حوزی که برای از دست دادن مال دنیا باشه که انسان را افسرده کنه. قلوب هم محزونه و شرور هم مأمونه، شرور ها مهمونه، یعنی که یعنی مردم از شرش در امانه، مردم از شرش در امانه. خب این شر که بخواد، این شر که از این شخص به مردم برسه، این شرور به چند قسمت تقسیم میشه؟ بخواهیم تقسیمش کنیم از یک جهت به دو قسمت تقسیم میشه. یک شرور، شرور دنیوی هست، یک جور شرور، شرور اخروی هست. شر اخروی، شر اخروی خیلی شره، شر اخروی خیلی خطرناکه، خیلی محل غضب خداست، بد چیزی هست این شر اخروی. شخصی که شر اخروی برسان، میگه اعتقاد را خراب، یک ادعایی را، یک شکی را، یک شبهه را ادعا بکن، مثلا این در زمره اهل ایمان قرار نمیگیره. این شر، شر اخروی است. مؤمن بایستی اینقدر در دین خدا مراقب باشه، مواظب باشه، محافظ بر خودش باشه. اگر انسان اشتباه میکنه، اگر یک مطلبی را اشتباهاً بیانش کرد، ایمان او هست که این اشتباهش را اصلاح کنه، جزء ناسالمونی است. اگر شخصی آمد مطلبی را اشتباه بیان کرد، اشتباه نظری داد، متذکرش کردن بایستی برگرده. اگر مؤمن بایستی برگرده، اگر برنگرده که اصلا از زمره اهل ایمان خارج میشه. اینقدر در دین خدا این دین برای او اهمیت داره، اینقدر دلسوز امام علیه السلام دلسوز دین خدا هست، تمام سعیش این هست که خدای ناکرده یک اشتباهی از او در دین خدا واقع نشه. این شر اخروی است. اما شر دنیوی، شر دنیوی خب برش مبتلا هستن ضعفای اهل ایمان، ناقصین برای این شر دنیوی مبتلا هستن. شر دنیوی که نسبت به هم واقع میشه، نسبت به هم اذیتی که واقع میشه، شری که واقع میشه. در اینجا نقطه‌ای که اهمیت داره این هست، گفتیم که هر چه مؤمن اعتقاد او و قلب او نورانی تر باشه، در ظاهرش، در رفتارش به همون اندازه نورانی تر. میترسه، جرأت نمی کنه در موضع مخالفت قرار بگیره. اما یک نقطه‌ای که در اینجا هست، خب مؤمن ضعیف ناقص مبتلا هست، به این شر دنیوی مبتلا میشه. میفرمان مؤمنی که به شر دنیوی مبتلا میشه، نکنه به خاطر این شر دنیوی تکفیرش کنه، نکنه به خاطر این شر دنیوی علانی تفسیرش کنه، تکفیرش کنی. از این جهت این شر آمده بد معاملگی کرده، آمده بد عهدی کرده، آمده دزدی کرده، آمده قصد کرده، آمده کلاه برداشته، هر کاری، هر شری رسانده. این شری که بر تو رسانده میفرمان، شری که بر تو رسانده در اینجا دلیل نیست که اینو از ولایت خارجش بدانی، دلیل نیست که اینو در اعتقادش متهمش کنی. اگر در اعتقاد آمدی بازی کردی، بازی با دین کردی، به جهت این شری که واقع شده آمدی شر دنیوی واقع کرده، تو با دین خدا بازی کردی، آمدی مدعوه قرار دادی دین را که با او تلافی کنی، اینجا تو دیگه از زمره اهل ایمان خارجی، از زمره اهل ایمان خارج، زورت میرسه شرش را دفع کن، شر دنیویش را، زورت نمیرسه واگذارش کن به خدا. ولی این را بدان، این را بدان که این مؤمن، اگر مؤمن هست، این مؤمن در پل صراط به اونجا میرسه که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اینقدر بر تو عطا میکنن تا از تقصیرش بگذری. میفرمان وقتی که بزرگان الله مقام آمین خواستن نماز بخوانن، الله اکبر بگن، اینجور کبریاییت خدا را متذکر میشدن، با خودشون عهدی بستن، هر کس که هر بدی بر ما واقع کرده، این بدی هایی که در حق اشخاص واقع میکنن، بدی هایی که در حق ما واقع کرده، اگر به جهت ما بوده، نه به جهت اعتقاد، نه به جهت دین، به جهت من بوده، این بدی را واقع کرده، من بهش کردم، من از او گذشتم. دوست دارم که از مؤمن مقصد بگذریم، دوست دارم. می فرمون اگر از این گذشتی، ما هم از تو بگذریم، اصلا کاری می کنن. حدیث خاص داریم، امام علیه السلام اجازه نمیدن که این مؤمن اگر هزار تقصیر هم کرده باشه، این در آخرت در جهنم واقع بشه. اینقدر از جانب این امام علیه السلام قرامت میدن تا بالاخره خلاصش میکنن. پس قبل از این که امام علیه السلام را خلاصه به این تکلیف بیندازیم، به این تکلف بیندازیم، امام دوست داره ما از تقصیر این برادر بگذاریم. شبش را میتوانیم جلوش را بگیریم، میگیریم، نگرفتیم تکفیرش نمیکنیم، به اعتبارش آسیب نمیرسانیم، به اعتبارش متهم نمیکنیم، حتی میفرمان، حتی میفرمان تا به اینجا در موضع شکایت ها، در موضع عرض شکایت ها، اگر من شکایتی از این مؤمن بکنم و به این مؤمن مصیبتی برسه، من میخوام ضررش را دفع کنم، یک زندان هم به گردن این بیفته، یک شلاقی هم این بخوره، میفرمان این کار را نکن. همینقدر فقط شرش را دفع کنی دیگه، نیا برای این درد سر درست کن، به زندانش میانداز، رفته مهریه بگیره زندان میاندازه. تو اگر برادر دینی تو هست، اگر زورت میرسه بگیر، مالت رو از او بگیر، اگر زورت نمیرسه تو حق نداره این را زندانش کنی، تو حق نداره این را اذیتش کنی، اگر برادر ایمانی تو هست. امام علیه السلام بر این راضی نیستن. اینجا امام از تو، از اون شخص غضبناک‌تر میشن. پس اینقدر دقت نظر داره، اینقدر این حق حقوق اخوان اینقدر اهمیت داره، نمیخوان خیلی مراتب بالاش رو انجام بدیم. میفرماد که در مراتب حقوق اخوان این هست: خدا دوست داره برادر دینی خودت را، برادر ایمانی خودت را در دنیا شریک خودت کنی، در دنیا این برادر ایمانی را به جهت ایمان شریک خودت کنی. امام فرمان، امام سجاد صلوات الله علیه، خدا اینجور مال مؤمنین را اینجور زیادتی میده و اینجور اشتداد میده به جهت شراکتی که با برادر ایمانش کرده و به جهت عدم شراکتش مالش را از اون میگیره. نگفتیم که اینجا بیاد مالت را با اون شریک بشه و درد سر بدیم برای اون درست نکن. پس در اینجا چه میفرمان؟ شروع را هم معموله از شخص مؤمن، از شخص متقی، از شرش در امان هستن، اقدش اهل ایمان از شرش در امان هستن. گفتیم که بالغ بر این، بالاتر از این، حتی مردم از شرری در امان هستن. انشاءالله که امام علیه السلام ما را متذکر کنند، اگر غافل هستیم امام علیه السلام بیدارمون کنند، انشاءالله موفقمون کنند به اون هر این باور، این یقین، این اعتقاد، انشاءالله در قلوب ما انشاءالله منعقد بشه که انشاءالله آثارش در ظواهر ما، در رفتار ما، در اخلاق ما، در کردار ما انشاءالله که مشاهد بشه. بقیه عبارات شریفه را انشاءالله در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کرم.